بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه بیان کردیم که قوه متخیله کار شکایت و به خاطر همین جهت خوابها احتیاج بعضی از خوابها احتیاج به تعبیر پیدا میکنن و بعضی از وحیها احتیاج به تعبیر دارن، بعد از این وارد شدیم در تقسیم صور، صوری که به نفس افاضه میشن، به اقسامی که در اون اقسام مشخص باشه که متخیله تصرف میکنه یا نه، اونهایی که تصرف میکنه مشخص بشه و اونهایی که تصرف نمیکنه باز مشخص بشه. بیان کردیم که سه نوع صورت داریم. یک نوع صورت اصلا متخیله رو تحریک نمیکنه تا متخیله به سمت گرفتنش بره و نتیجتاً او رو حکایت بکنه. صورت دوم صورتی است که این صورت اول صورت ضعیف بود، صورت ضعیفی که وارد نفس میشه و متخیله رو تحریک نمیکنه. صورت دوم صورتی است که متخیله رو تحریک میکنه و او هم مشغول حکایت میشه و چیزی مانع او از حکایت نیست، و این صورتی است که از مقداری قوت برخوردار باشه. این چنین صورتی متخیله را تحریک میکنه و متخیله او رو میگیره و حکایتش میکنه سلام علیکم، و بعد از و کسی هم نیستش، موجودی هم نیست که متخیله را از این حکایت منع کنه یا خود این صورت حکایت را منع نمیکنه. نحوه سوم صورت، قسم سوم صورتی است که قوی باشه و کاملا واضح باشه. این هم متخیله رو تحریک میکنه و هم متخیله رو از حکایت منع میکنه. پس در صورت اول، در قسم اول اصلا خوابی به نظر میرسی که خوابی دیده نشده، چون که متخیله این صورت رو نگرفته و در اختیار حس مشترک قرار نداده. در قسم دوم خواب دیده میشه، منتها اون اصلش فراموش میشه، اونی که متخیل حکایت کرده و در ذاکره وارد کرده او باقی میمونه. در قسم سوم خواب دیده میشه و تعبیر هم نمیخواد، زیرا که شخص همونی رو که دیده یادشه، متخیل هم درش تصرف نکرده. اگر وحی هم باشه همین سه صورت داره. وحی اگر صورت ضعیف باشه دیده نمیشه، اگرچه فهمیده میشه اما دیده نمیشه. اگر قوی باشه منتها نه در شدت قوت، حکایت میشه و اون شخصی که بهش وحی شده باید تعبیر ببره. و اگر صورت بسیار قوی و واضح باشه همون صورت دیده میشه و احتیاج به تعبیر هم نیست. بله. وحی ضعیف فایدهش اینه که خود شخص میفهمه، خود شخصی که بهش وحی شده میفهمه اگرچه نمیبینه، وقت میتونه از این فهم شکایت کنه با اختیار. اینی که الان بحث میشه، یه روزم عرض کردم، اینی که الان بحث میشه اینه که صورت وقتی وارد نفس میشه بدون اختیار وارد متخیله بشه و حکایت بشه. این یه حرفه که ما داریم اینو الان بحث میکنیم، و الا این که صورتی وارد نفس بشه و با اختیار حکایت بشه چنانچه در بیداری هست، این حرفی توش نیست که کسی که صورت ضعیف رو گرفته اگرچه متخیلش این صورت رو نپذیرفته تا اینکه حکایتش کنه بی اختیار، اما میتونه خودش واردش کنه در متخیله و متخیله بگه این رو قبول کن و بعد هم بیاد بیان کنه برای کسان دیگه. از چنین وحی که ضعیف باشه فایدهش اینه که اون موها الی مطلب رو میفهمه، اگرچه نمیبینه، اگرچه نمیشنوه، ولی میفهمه. وقتی فهمید مثل بقیه فهمای خودش میتونه تنزلش بده و بیانش کنه. اما در اون دوتا قسم دیگه، در قسم دیگه بی اختیار متخیل اخذ میکنه، این چه بخواد چه نخواد متخیل اخذ میکنه. در قسم دوم تصرف میکنه، در قسم سوم تصرف هم نمیکنه. خب دو قسم رو خونده بودم، اما قسم سوم، وقد یکون قوی جدا و تکون النفس عند تلقیه رابطه الجعش فترتسم و صورت الخیال ارتسام انجلی ها وقد یکون و یعنی اون اثر قوی هم جدا، اثر ضعیف بیان شد، اثر متوسط بیان شد، حالا اثری که جدا قویست اونو میخوام بیان کنم. وقد یکون و اون اثر قوی هم جدا و تکون و نفس و عند تلقیه رابطه الجعش و نفس هم در وقتی که او رو تلقی میکنه آرامه، استواره، مضطرب نیست. جعش به معنای اضطراب به خاطر ترسه، اضطراب به خاطر جعش رو، به خاطر ترس رو میگن جعش. رابطه تل جعش یعنی قلبش استواره، قلبش محکمه، ترس نداره. در مقابل واهل جعشه، واهل جعش یعنی قلب لرزانی داره، ترسوه، مضطربه. و تکون نفس عند تلقیه رابطه تلجعش یعنی استوار، یعنی نگرانی نداره، اضطرابی نداره. وقتی این صورت وارد میشه نفس ما نگرانی و اضطراب نداره که متخیل از اون اضطرابش سوء استفاده کنه، میتونه این صورت رو کاملا به همون نحوی که اخذ کرده حفظش کنه. فترتسم و صورتو فی الخیال ارتسام انجلی، یا در چنین حالتی صورت در خیال ارتسام واضح پیدا میکنه و از خیال دیگه این صورت رو حکایت نمیکنه. نفس هم که آرامه استرابش به خیال اجازه حکایت کردن نمیده، آرامشش به خیال اجازه حکایت کردن نمیده، در حالی که اگر نفس مضطرب بود همین استرابش بهانه میشد برای خیال که حکایت کنه، اما فعلا بهانه از دست خیال گرفته شده. وقت تکون و نفس ظاهر عبارت اینه که صورت دیگری رو داره بیان میکنه غیر از این صورت سوم. سلام علیکم. اما از بیانی که خارج میکنه این صورت رو هم به صورت سوم ملحق میکنه. حالا من به ظاهر عبارت توجه میکنم نه به شرح خارجه. ظاهر عبارت اینه که وقت تکون و نفس بها معنیتن، گاهی صورت ممکنه ضعیف بیاد، البته این که دارم عرض میکنم خلاف اونه که خواجه داره میگه، گاهی صورت ممکنه ضعیف بیاد توی ذهن، اما به خاطر اینکه نفس ما اعتنای به این صورت داره همون ضعیف رو حفظ میکنه به طوری که حکایت نشه. یا ممکنه متوسط بیاد، حالا ضعیف که هیچی، متوسط ممکنه بیاد، که در حال توسط یادتون هست که گفتیم خیال حکایت میکنه، اما چون نفس اعتنای به این صورت داره به خیال اجازه حکایت نمیده. پس گاهی در همون صورت دومی که در قسم دومی که صورت به طور متوسط وارد نفس میشه گاهی جلوی حکایت گرفته میشه. علتش هم اینه که نفس اعتنای به این صورت افاضه شده داره و به خیال اجازه نمیده که عوضش کنه. این گاهی اتفاق میفته. اما خواجه اینطوری عبارت رو معنا میکنه، گاهی صورت که وارد نفس میشه قوی است و نفسم به این صورت قوی اعتنا داره، لذا اجازه حکایت به خیال داده نمیشه، که این دو این صورت رو با صورت سوم مخلوط میکنه و یک صورت میگیره. نفس قوی است، صورت قوی است، نفس آرامه و خود نفسی که آرام است به این صورت اعتنا داره. در چنین حالتی که این سه شرط جمعه دیگه خیال حکایت نمی کنه، خواجه اینطوری معنا کرده. اما ظاهر عبارت اینه که قوت صورت باعث میشه که خیال حکایت نکنه، این یک. اعتنای نفس هم باعث میشه که خیال حکایت نکنه اگرچه صورت قوی نباشه، اینم دو. ظاهر عبارت اینه که دوتا قسم ایشون داره ذکر میکنه برای اونجایی که حکایت نمیشه، یکی اونجایی که قوت صورت باشه، یکی اونجایی که صورت خیلی قوی نباشه ولی نفس به این صورت افاضه شده اعتنا داشته باشه. حالا عبارت توجه کنید، فقط تکون و نفس و بها و گاهی نفس به این صورت معنیتون یعنی اعتنا داره. فترتسم و فزکره ارتسامن قویین ولا یتوشش بالانتقالات. پس این صورت نقش می‌بندد در ذکر یعنی در حافظه ارتسامن قوی یا
اون
فهمیدن
عنایت داره نفس.
معنی چه رسم؟ چرا گفتیم؟ چرا اسم مفعول میگیرید؟ اسم مفعول نگیرید. حالا معنیه بخونید، معتنیه مثلا نداره میبارد شما چی داره؟ معنیه داره؟ معنیه بله یعنی اعتنا داره دیگه، توجه داره. اسم فاعل بگیری، تشدید هم نداری، بالاخره این توجه داره، عنایت داره. چون تشدید نداری؟ بله خب تشدید نداری. بله مال محال شده شده باشه. ولای و تشبش به انتقالات، یعنی نفس یا اون چه که افاضه شده با انتقالات خیال تشویش پیدا نمی کنه، یا خود نفس، خود نفس با انتقالات خیال تشویش پیدا نمی کنه، اون صورت افاضه شده رو چون مورد اعتناشه حفظ می کنه. حالا خیال هر چقدر که دست پا بزنه، بله بله اون یک صورت بود، این یک صورته خواجه. حالا عرض می کنم ظاهر عبارت اینه که دو تاست، ولی خواجه یکی گرفت. اصلا خود عبارت رو توجه کنید، وقت نظر از توجیه خواجه میبینید که دو مطلب داره گفته میشه. وقت تکون، یعنی وقت تکون جدا میکنه مطلب از قبل، یکی این که و تکون و نفس اند تلقی رابطه تلجهش، یکی وقت تکون که مطلب دو تا میشه تقریبا، ظاهر عبارت همینه. خب تموم شد. مطلب بعدی که آخرین مطلب این فصل اینه که ایشون میفرماد این سه حالتی که ما گفتیم اختصاص به حالت خواب نداره یا اختصاص به حالت وحی نداره، بلکه گاهی از اوقات تو در حال بیداری مشغول یه فکری هستی، نه صورتی بهت افاضه میشه، مشغول یه فکری هستی، همین سه حالت برات پیش میاد. گاهی این فکر ضعیفاً وارد قوای ادراکی تو میشه، خیال اصلا توجه بهش نمی کنه، یه مطلبی خطور میکنه در ذهنت در بیداری، خیال توجه نمی کنه و حکایت نمی کنه چون ضعیفه، به قول ایشون منبه نیست، یعنی خیال رو بر نمی انگیزانه. گاهی از اوقات صورت خدیان وارد میشه، اما نه در شدت قوت، بلکه حالت توسط داره. در این حالت خیال تحریک میشه، این صورتی رو که وارد ذهن شده، این خطور رو که در ذهن کرده میگیره و حکایت میکنه. این اتفاق افتاده، گاهی ما داریم فکر میکنیم، یه دفعه میبینیم از فکرمون منتقل شدیم رفتیم، گم کردیم اصل مطلبی که دربارش اول فکر میکردیم، گم کردیم. حالا شروع میکنیم به برگشت که ببینیم اصل مطلبمون چی بود، برمیگردیم به مایلی، یعنی به اون قبلیه، برگشتیم به قبلیه، زمینه میشه برای میشه برگردیم به اون قبلتره، همینطور میام تا بالاخره به اون اصل میرسیم، یادمون میفته چی داشتیم فکر میکردیم. این زیاد اتفاق افتاده برام که گاهی از اوقات وارد مطلبی میشیم، اون داریم فکر میکنیم، یه دفعه مثل خیال ما رو اون مطلب از ما میگیره، ما رو توی وادی دیگه میفرسته، اما تو همون وادی که فرستاده شدیم میریم، هی پشت سر هم خیال پشت خیال، یه دفعه متوجه میشیم که مطلب گم شد، اون که ما داشتیم فکر میکردیم نیست. الان دو مرحله به قول ایشون باید تحلیل کنیم، بالعکس، یعنی بالعکس باید برگردیم و عکس از اون سوری که پیش رفتیم باید وارونه برگردیم، برگردیم که به اصل برسیم. بله حالا تداعی معنی یه چیز دیگه است، اینم میشه از نهای تداعی معنی، نه حالا این یادش مونده که از کجا به کجا منتقل شده، یکی یکی منتقل میشه تا بالاخره به اصل میرسه. حالا گاهی از اوقات هم انقدر خیال ما رو پرت کرده که هرچی هم برگردیم به اصل نمیرسیم، این دیگه گم گم شده. از تحلیل دو حالت داره، یه وقت تحلیل است که به نتیجه میرسه، آخر سر ما رو به اون اصلی که شروع کردیم میرسه، نگاهی هم تحلیل است که ما رو ناکام میذاره، نمیرسیم به اصل. پس اینجور شد که وقتی صورتی خطوری به ذهن ما وارد میشه، اگر ضعیف باشه که خیال کارش نداره، اون خطور هم میاد و خودش محو میشه، ما خیلی هم توجهش نداریم، میاد میره. این همه تجربه شده است برامون ها، که گاهی خاطراتی تو ذهنمون میاد اصلا بهش توجه هم نمی کنیم و نمی فهمیم چی بود، اما رفت. خیالم حکایت نکرد، ذکر محافظم هم نگرفت و تمام شد. گاهی نه، صورتی و خطوری وارد ذهن ما میشه، یه مقدار قویه. چون قویه متخیل شروع میکنه حکایت کردن. وقتی شروع میکنه حکایت کردن، گاهی خب یک حکایت بیشتر نیست، ما زود سریع میتونیم برگردیم. گاهی حکایت های زیادیه. در وقتی حکایت های زیاد میکنه، ما موظفیم که تحلیل کنیم و وارونه برگردیم که این دو حالت پیدا میکنه، یا ما رو بالاخره به نتیجه میرسونه و به اصل میرسیم یا نمیرسیم، که توضیح مثلا روشن شد. یه حالت سومی هم داریم، خاطراتی به ذهن ما وارد میشن خیلی واضح و نفس ما هم اعتنا داره به این خاطرات، اصلا به خیال اجازه نمیده که تصرف کنه. از همون اول اینکه این خاطرات وارد میشه، نفس مشغول اینهاست تا اون آخر به همین اشتغال داره و اجازه نمیده به خیال که تصرفی بکنه. این سه حالت همونطور که در خواب اتفاق میفته، در بیداری هم توجه کنید که اتفاق میفته. و لیس انما یعرض لک ذلک فی هذه الآثار فقط. اینطور نیست که برای تو این مطالب گذشته و این سه قسمی که گفتیم در همین آثار ملکوتی که در خواب به افاضه میشه تنها عارض بشه. هذه الآثار، این آثار ملکوتی، آثاری که از بالا به ما افاضه میشه در خواب. بل و فیما، یعنی بل یعرض و ذالک، این اون چه که گفتیم، فیما تو باشره من افکار که یقظان، در اون چه که تو مباشر هستی و انجام میدی که عبارت از افکار خودت هست در حال بیداری. در حال بیداری افکاری داری. همین سه حالتی که در حالت خواب اتفاق افتاد، همین سه تا در حالت بیداری هم در اون خاطرات ذهنی تو اتفاق میفته. فروب منزه و تفکر و کفی ذکرک، گاهی فکری که داری میکنی در ذکر تو محفوظ میمونه، چون جلیان وارد شده، خیال درش تصرف نکرده، همون فکری که داری میکنی محفوظه، هیچ تغییری نکرده. هر وقت هم که بخوای میبینی که خود اون فکر حاضر است و انجام میگیره. ولی رب من تقلت انهای را اشیاء متخیله، گاهی هم از اون فکر منتقل میشی به اشیاء دیگری که اونها در تخیل تو میان. کار کردم وقتی ما شروع میکنیم به فکر اصلی، یه دفعه پرت میشیم میریم توی فکرهای خیالی. که یونسی که مهمک، اون اشیاء متخیلهی که برای تو پیش میان و اون خیال بافی هایی که به دنبال اون فکرت ردیف میشن، فراموش میدهن تو را، یعنی اون مهمت رو ازت میگیرن و تو فراموش میکنی مهم را، یعنی اون چی که بهش اهتمام داشتی، اون چی که داشتی انجامش میدادی فراموش میکنی. فتحتاج و الى انتو حلل بالعکس، احتیاج داری به این که بالعکس تحلیل کنی، یعنی از اون آخر شروع کنی بیای اول تا ببینی اول چه فکری میکردی. این تو حلل بالعکس رو با عطف تفسیری بیان میکنه، یعنی فتحتاج الى ان تسیره، تسیره یعنی تنتقله، الى ان تنتقله ان سانه المزبوط، منتقل بشی از اون آرزهی که الان زبط شده، یعنی آرزهی که الان حاضره، آخرین فکر، آخرین فکری که الان حاضره، برگردی الى سانه الذی یلیه، به اون سانه قبلیش، به اون سانه و آرزه قبلی، از این آخریه که الان مضبوطه و پیشت حاضره برگردی به سانه قبلی. منتقلن انها الیه، در حالی که منتقل میشی انها از اون مضبوط به این مایلی، یعنی از اون آخری به یکی ما قبل آخر. باز و کذالک الی آخر، کذالک یعنی باز از ما قبل آخر منتقل میشی به ما قبل ما قبل آخر، و هاکذا پیش میری الی آخر، یعنی تا میرسی اون اصل، تا اون اولی. فورنش بله، فورنش هم همین تحلیل رو انجام بیدیم، منتها فورن ما همیشه احتیاج به تحلیل داریم، منتها گاهی این تحلیل فورن انجام میگیره، گاهی فورن انجام نمیگیره، بستگی داره، بستگی خون کس جدیده. نه ببینید، یه وقتی شما وقتی منتقل میشدید حواستون مختصرن جمع بود، در وقت انتقال مختصرن جمع بود، وقتی میخوان دو مرتبه برگردین سریع برمیگردید. اما یه وقتی نه، بی توجه میرفتین جلو، حالا که میخواد برگردید وقتی برمیگردید، اینه که شما این فرمود اصلا هیچ کدوم از اینا نیست. من داشتم کتاب رو میخوندم، حالا یه دفعه افکارم متفرق شد رفتم یه جا دیگه. میفرمان به کتاب که نگاه کنی فکر دوباره برمیاد، احتیاج به تحلیل نیست. این کسب جدیده، اینو که ما نمیگیم تحلیل، کسب جدید یعنی شما اون خیالات همه رها کردین، دو مرتبه دارید مطلب رو فکر میکنید، دو مرتبه شروع کردید. یه حرف دیگه است. ما میخوام بگیم نه دیگه، به کتاب نگاه نکنید، تو همون افکار خودتون دنبال اصل بگردید، از آخر باید شروع کنید از اول. اینی که شما میفرمود که به کتاب نگاه میکنیم کسب جدید است، از بحث ما بیرونه. فروب مختر است. خب دو جور اتفاق میفته وقتی ما تحلیل بکنیم، همونطور که هستیم دو جور اتفاق میفته. گاهی ما اون چرا که گم کردیم به دست میاریم، گاهی همونی که گم کردیم به دست نمیاریم، آخر محروم برمیگردیم، هر چی فکر میکنیم آخر نمیفهمیم چی فکر میکردیم. فروب مقتن است ما ازل لهم مهمه الاول، اقتناس این شکار کردن به دست آوردن. گاهی شکار میکند به دست میارد آن چرا که گم کرده بود، که عبارت بود از مهم اولش، یعنی اون چه که مورد اهتمامش بود اولا. البته بقیه هم همه مورد اهتمامشه، مورد اهتمام خیالشه، ولی ازا خیال رو به این جاها کشونده، ولی مهم اولش یعنی اونی که با فکر شروع کرده چیزی بوده که فعلا گم کرده. حالا گاهی از اوقات این پیداش میکنه و رو با ما این قطع، گاهی محروم میشه از اون، گاهی محروم میشه از اون مهم اولش و بهش نمیرسه. خب حالا چطوری باید برسه؟ و اینما تقتصیه به ضرب من تحلیل و تحویل. اگر هم بخواد اقتناس کنه و شکار کنه اون گم شده خودش رو، باید به نوعی از تحلیل و تحویل برگرده و به اصل برسه. همینطوری نمیتونه خود به خود پیداش کنه، بلکه باید تحلیل کنه. من تا عرض کردم تحلیل گاهی سریعا انجام میگیره، گاهی بطیعا انجام میگیره، ولی لابد منه حتما باید تحلیل بشه. خب تمام شد. بله؟ و انما تقتصیه، بله، یقتنسوهو بهتره، بله یقتنسوهو بهتره، بله. تقتصیه اگر باشه مخاطب شده، یعنی بله بله یقتنسوهو بهتره، درست. و انما یقتنسوهو به ضرب من تحلیل و تعویل، یعنی این شخصی که اون مهم اولش رو گم کرده، این مهم رو اقتناس میکنه به نوعی از تحلیل و تعویل. یعنی بدون تعویل نمیتونه به اون مهم اولش برسه، بلکه باید تعویل کنه، منتها تعویل گاهی سریعا انجام میگیره، گاهی هم کند. خب دیگه شرح چیزی نداره که من از خارج بگم، از رو میخونم، توضیح همون قبلی هاست. لیل آثار روحانیه، یه واو افتاده، لل آثار روحانیت سانه حتل نفس، هم فی نوم هم فی الیقظه مراتب و کثیره. آثار روحانی که عارض نفس میشن، چه در نوم عارض بشن چه در بیداری عارض بشن، مراتب کثیری دارن به حسب ضعف ارتسام ها او شدته، او شدته ها، شدته ها دارید یا شدته هو، شدته دارید، خب این بهتره، شدته باشه به ارتسام برمیگرده، شدته ها باشه به خود همون آثار برمیگرده، اما شدته بهتره. آثار روحانی که عارض بر نفس میشن در خواب بیداری مراتب زیادی دارن. نفس مرتبه که مصنف گفت، مصنف بله بله، مصنف سه مرتبه رو انتخاب کرد و الا سه مرتبه نیست. وقتی یه امری تشکیکی باشه درجاتش میشه تقریبا تا حد بی نهایت هم محاسبه بشه. مراتب کثیری داره به حسب ضعف ارتسام و شدت ارتسام. وقت ذکر شیخ منها، یعنی از این مراتب سه قسم رو، سه قسمی رو که حالت ریاست دارن، ولی یکی یعنی به طور کلی گفته میشه، یکی ضعیف یکی متوسط یکی قوی رو ذکر، در حالی که خود ضعیف مراتبی داره، قوی متوسط مراتبی داره، قوی مراتبی داره دیگه، این مراتبش کار نداشت، به طور جامع ذکر که همه این مراتب مختلف رو برد تحت سه تا جنس، یک جنس ضعف، یک جنس توسط، یک جنس قوت. سه قسم، یک قسم ضعیف لا یبقا له اثر به ذکره، درسته؟ به ذکره دارید؟ تذکره درست نیست. ضعیف لا یبقا له اثر به ذکره، یک قسم صورت ضعیفی است که یا اثر ضعیفی است که هیچ نشانه ای از او در ذکر شخص باقی نمیمونه، در حافظه شخص باقی نمیمونه. دوم، متوسطون ینتقل عنه التخیل و یمکن ان یرجع الیه. قسم دوم متوسطی است، یعنی اثر متوسطی است که تخیل از این اثر منتقل میشه، یعنی قدرت حکایت پیدا میکنه. و یمکن ان یرجع الیه، برای شخص این امکان هست که دو مرتبه به اون اصل و متوسطی که متخیله ازش منتقل شده برگرده. سوم، و قوی تکون النفس عند تلقیه رابطه الجعش ای ثابتتن شدیدت القلب و تکون معنیتن بها. ببینید و تکون رو عطف گرفته، یعنی تقریبا دنباله حرف گرفته، جداش نکرده. نفس و قوی، یعنی قسم دوم، قسم سوم اثری است قوی که نفس در وقت تلقی و گرفتن این اثر رابطه تلجعشه. جعش رو عطف کردم، یعنی اضطراب قلبی است. چون یعنی اضطراب قلبی است، اینجا هم استناد میده به قلب. رابطه تلجعش یعنی اضطراب نداره. ای ثابتتن استوار، شدیدتن محکم، ثابتتن شدیدت القلب، یعنی قلبش استواره. این قلب هم مربوط به شدیدتنه هم مربوط به ثابتتنه، منتها پشتش شدیدتن ذکر شده. ما از وقتی معنا شدن در هر دو جا میاریمش. ای ثابتت القلب یعنی قلبش استواره، ای شدیدت القلب یعنی قلبش محکمه. بله، در اصل از نظر لغتی مربوطه. چجوری است؟ من شدید تحفر، ولی اینجوری استعمال من دیدم، این استعمال من دیدم که ثابتتن شدید تحفر قلب که مضاف الیه رو پشت آخری میاره، در حالی که به هر دو مربوطه. حالا شاید در کتاب فارسی زبان ها من دیده باشم، نمیدونم. بله، کدوم صدا کلام؟ نه، قلب رو مضاف الیه برای شدیده میگیریم، در حالی که مضاف الیه ثابت هم قرار داده میشه. میتونیم بگیم ثابتت القلب شدیدت القلب، میتونیم بگیم ثابتت القلب شدیدته، میتونیم همینطوری که الان گفته ثابتتن شدیدت القلب. حالا ثابتتن رو هم به قلب اضافه ندید که نگران نباشید، بازم مشکل نداره. البته استناد به قلب داره، ولی خب استناد شن ندید ابن. یعنی نفس ثابت هست، استوار است، شدیدت القلب یعنی دلش محکمه، ایبی نداره. اینجوری هم بگید ابن، اگه واقعا استعمال نشه در عرب به این صورت که ایشون نوشته به اون صورت که توجیه میکنیم، ناچار باید بگیم ثابتتن صفت نفسه بدون این که اضافه بشه به قلب. شدیدت القلب هم صفت نفسه، یعنی خود نفس استوار یک، شدیدت القلب یعنی دلش هم محکمه. دو چیلوی که نوشته؟ چیلوی نوشته؟ نه، مصحفی که خب حرف خواجه نوشته، تغییرش نمیده. نه ظاهره. و تکون معنیتن بها، و نفسم اعتنای به این صورت داره. فتحفظه و لا تزول عنها، پس این نفس حفظ می کند اون اثر رو. گاهی ضمیر مذکر میاره، تحفظه دارید یا تحفظه تحفظه ضمیر مذکر میاره به اثر برمیگرده، گاهی ضمیر مؤنث برمیاره به صورت برمیگرده. هر دوش درسته، چون هم لفظ صورت داریم هم لفظ اثر داریم. و تکون نفس معنیتن بها، بله، چون در عبارت مثنه صورت هم داریم اثر هم داریم. و نفس به این صورت اعتنا داره. فتحفظه، پس این اثر رو که همون صورت باشه حفظ میکنه. ولا تزول عنها، و ازش زائل نمیکنه، ازش سطل زن نمیکنه، به همین جهت به خیال اجازه حکایت نمیده. ثم ذکر المصنف ان هذه المراتب ليست لهذه الاثار، فقط این مراتب سگانه فقط برای آثار ملکوتی نیست، همونطوری که اکثرین خواطری که در بیداری هم بر ما خطور، بر ذهن ما خطور میکنن، این سه حکم دارن. بل ول جمعی الخواطری که صانع هست و عارض است بر ذهن، فمنها از جمله خواطر خاطری است که لا ینتقل الذهن عنه، اینقدر قوی آمده که ذهن منتقل نمیشه، خیال هم نمیتونه درش تصرف کنه. و منها ما ینتقل یا ینتقل، ینقل درست نیست، و منها ما ینتقل یعنی نفس ذهن منتقل میشه، و ینساه اون اصل رو هم که ازش منتقل شده فراموش میکنه. وقتی این دومی که ذهن ازش منتقل میشه دو قسمه، ینقسم الى ما یمکن ان یعود الی به ضرب من التحلیل، ضربون درست نیست، به ضرب من التحلیل و بله مال این اخیریست، همین ما ینتقل و ینساه، اونی که ازش منتقل میشه و فراموشش میکنه دو قسمه، گاهی دو مرتبه میتونه به اون اصل برگرده، گاهی نمیتونه به اصل برگرده. اینو توضیح دادم همه رو. و ینقسم الى ما یعنی صورتی که یمکن برای شخص که عود کند و برگردد به اون صورت، به ضرب من تحلیل، به یک نوع تحلیل که همون تحلیل بالعکسی که مصنف گفته، و الى ما لا یمکن ذلک، و به قسمی که ممکن نیست تحلیل. تضمیمون علتی که تعبیر میکنه در این فصل به تضمیم، این که این فصل دنباله این دو فصل، فصل 21 تفریع بر فصل 20 مطلبی رو توضیح دادیم، حالا تضمیم دنباله آخرین قسمت بحث مربوط به تصرف خیال رو هم میخوام بگیم، و اون اینه که اگر اثری که در خواب یا در وحی به نفس ما افاضه شده بود واضح باقی مونده بود و متخیله درش تصرف نکرده بود، این بدون اینکه تعبیر بشه در خواب و تعویل بشه در وحی، بدون این تعبیر و تعویل همونطوری در خارج واقع میشه، همینطور در خارج واقع میشه، یعنی به طوری به نظر ایشون خالصا همونطور که هست وارده در خارج واقع میشه. پس آنچرا که ما دیدیم همونیست که میخواد واقع بشه، چون متخیل ما درش تصرف نکرده. اما اگر نه، خوابی بود یا وحیی بود که خیلی صریح نبود و باطل شده بود به قول ایشون، یعنی اون اصل باطل شده بود، انتقالات و حکایتهای خیال باقی مونده بود در ذهن ما، ما وقتی بیدار میشیم یا وحی تموم میشه همون انتقالات یادمونه، همون حاکیات یادمونه، اون اصلی که بهمون حفاظه شده دیگه یادمون نیست، چون اون وارد ذهن ما نشد، اون چه که وارد ذهن ما شد انتقالات و حاکیات خیال بود، ما همونا رو تو ذهنمون داریم. خب از اینها باید عبور کنیم، تعبیر کنیم تا به اصل برسیم، یا تعویل کنیم در وحی که به اصل برسیم. پس بعضی از خوابها و بعضی از وحیها همونطور که توجه کردید چون خالصاً و بدون تصرف در اختیار ما قرار گرفتن، احتیاج به تعبیر و تعویل ندارن، اما بعضیا به خاطر اینکه گرفتار تصرف متخیل شدن، در خواب اگر باشن احتیاج به تعبیر و در وحی اگر باشن احتیاج به تعبیر تعویل دارن. توجه میکنید این فصلی که الان داشتیم دنباله فصول قبلی است که در فصول قبلی این مطلب ما گفتیم، در ذهن هر وقت لازم بود مطلب گفته شده، تقریبا مطلبش به نظر میسه که تکراری و واضحه. تضمیم فما کان من الاثر الذی فیه الکلام، اثری که فیه الکلام چیه؟ اثر ملکوتی، اون اثر ملکوتی مورد بحث ماست. خیلی آثار هست که تو ذهن ما میاد، خیلی ممکنه ساخته متخیل خودمون باشه، خیلی ممکنه خطورات اتفاقات خارجی باشه، اینا که مورد بحث ما نیست، بحث ما اون اثری است که از بالا افاضه میشه. ما بحثمون در اخبار و غیبه، در اخبار و غیب آثار ملکوتی لازمه، یعنی از بالا باید افاضه بشه. پس اثری که فیه الکلام یعنی اثر ملکوتی. فما کان من الاثر الذی فیه الکلام مضبوطاً، مضبوطاً خبر کان است، از بین آثاری که درش بحث داریم، یعنی از بین آثار ملکوتی، اون اثری که مضبوط باشد فزو که در حافظه ما تغییر نکرده باشه، متخیله عوضش نکرده باشه، چه در حال خواب چه در حال بیداری مضبوط باشد، ضبطن مستقرن، ضبط متزلزلی نباشه که متخیل دستکاریش بکنه، بلکه ضبط مستقر باشه، کان الهامن او وحین سراها یا سراها، من سراها نوشته فتح گذاشته، در اصل من یادم رفت لغت مراجعه کنم که سراح درسته یا سراح، حالا خودتو مراجعه میکن، از سراح هم نیست، یه راه بیشتر نیست، یه راه بیشتر نیست، سراح که درست نیست که، شاید
سراح
بله اگه سراح درست نیست سراح دیگه هست میکنه سراح درست نیست یک را بیشتر منه بله حالا هر چی هستیم خیلی مشکل نداریم میشه مرزو کرد یعنی خالص کان الهامن او وحین یعنی الهام است یا وحی خالص او هلومن لا تحتاجو او هلومن یا خوابیست که لا تحتاجو همه اینها الهام و وحی و هلوم هیچ کدوم احتیاج ندارن الا تعبیر اگر الهام یا وحی باشه او تعبیر اگر خواب باشه اگر در خواب دیدیم احتیاج به تعبیر نداریم اگر در و در بیداری الهام و وحی بود احتیاج به تعبیر نیست چرا چون اثر مضبوطه مضبوط یعنی متخیل تصرف نکرده متخیل عوضش نکرده اما و ما کان قد بطل و ما یعنی اثری که کان قد بطل هو یعنی خود اون اثری که به ما افاضه شده باطل شده باقی نمونده ولی بقیت محاکیاته و توالیه محاکیاتش باقی مونده توالیش باقی مونده تعبیر توالی توجه کنید همونطور که عرض کردم وقتی صورت افاضه میشه به دنبال این صورت متخیل صورت دیگری رو عرضه میکنه که مناسب باشه باز به دنبال این صورت عرضه شده صورت دیگری رو عرضه میکنه نیست صورت ها متوالی هم میان وقت اون اصل فراموش میشه اون توالی باقی میمونه محاکیات یا توالی باقی میمونه پس توالیه عطف تفسیر بر محاکیاته و ما کان قد بطل اون اثری که باطل شده هو و خودش باطل شده ولی بقیت محاکیات هو و توالیه احتاج الی احد ما احتیاج به یکی از این دوتا داره یعنی احتیاج به تعبیر یا احتیاج به تعبیر داره و زالک یختلف زالک یختلف رو خواجه توضیح میده و الانم عرض میکنم چون شخصی که خواب میبینه مثلا متخیلش منتقل میشه انتقال در اشخاص مختلف مختلفه یه شخصی میبینید که از صورتی که مثلا صورت علم رو بهش دادن بهش صورت علم رو افاضه کردن این منتقل میشه مثلا فرض کنید به شیر اینجوری که گفتن میبینه که داره شیر میخوره یکی دیگه منتقل میشه به این که تو مدرسه است یکی دیگه منتقل میشه به این که کتابی به دستش دادن هر کی یه جور منتقل میشه علت اینه که متخیله ها مناسبت های مختلفی رو در ارتکاز خودشون دارن و این مناسبت های مختلف قهرن اثر میذاره این شخصی که مثلا سر و کارش همیشه با شیر اینها بوده مثلا اون خواب میبینه که داره شیر میخوره اینی که همیشه سر و کارش با کتاب بوده خواب اینه کتاب بهش دادن اون یکی خواب مدرسه میبینه هر کی یه خوابی میبینه بالاخره صبری که حکایت میشن اون حکایت ها در انسان ها مختلفن چرا چون مناسبت هایی که در ارتکاز متخیله هاست مختلفه وقت معبر باید ملاحظه خود شخص هم بکنه شخصی که میاد پیش معبر تعبیر میخواد خود این معبر اون روحیه شخص رو هم ملاحظه میکنه و تعبیر میکنه همینطوری تعبیر نمیکنه ممکنه برای شخصی اتفاقم زیاد افتاده برای شخصی که خوابی دیده تعبیر کنه برای شخصی دیگری که همون خوابی دیده تعبیر دیگه بکنه این اتفاق افتاده زیاد که ظاهرا برای ابن سیرین هم بودی که ازش پرسن چرا دو جور تعبیر من خود خوابی تعبیرش خود یادم نیست فرزیدن چرا گفته این اختزار داشته و یکی دیگه این اختزار داشته که مقتضیات زمان و مکان و خود شخص خوابیننده و اینا همه دخالت داره پس تعبیر و تعبیل اختلاف دارن احتیاج به تعبیر و تعبیل در انسان‌های مختلف مختلفه مثلا بله و زالشه یختلفو یعنی این احتیاج به تعبیر و تعبیل یختلفو به حسب الاشخاص والاوقات والعادات اشخاص فرق میکنن اوقات فرق میکنه عاداتی که این انسان در این زندگی میکنه با عاداتی که اون انسان در این زندگی میکنه فرق میکنه بنابراین خوابها باید تعبیرهای مختلف بشه بعد از العادات یه نقطه لازمه گذاشته بشه که ما نخونیم والعادات الوحی این الوحی و الى تعبیلن والحلم و الى تعبیرن بدل است برای ضمیر احتاجه با ذیلش که الى احده ما باشه گفتیم احتاجه الى احده ما احتاجه کدومشون احتاجه وحی احتاجه یا خواب احتاجه ایشون میگه اگر وحی باشد الوحی و احتاجه الى تعبیرن اگر حلم باشد ول حلما احتاج الى تعبیره، پس این بدل برای اون ضمیر احتاج است با ذیلش که الى حد ما باشه. اینو توجه داشته باشید. گفتیم احتاج الى حد ما، بعد یه خط حذف زدیم، حالا داریم بدل میاریم. الوحی الى تعبیر ول حلما الى تعبیر، یعنی احتیاج وحی به تعبیر است و احتیاج حلم به تعبیر است. نه حکم درست نیست، حلم درسته. نه حلم درسته، حکم غلطه. حلم الى تعبیره، قبلش هم حلم داشت، روی سرکش اضافه گذاشته. من اقولو از سراهو الخالص و اینما یختلف و تعبیر، که عبارت مصنف داشت و ذالکه یختلف و به حسب الاشخاص و الاوقات و العادات، این رو خواجه داره توضیح میده. و اینما یختلف و تعبیر، و اینما یختلف و تعبیر و تعبیر و به حسب الاشخاص و الاوقات و العادات، این اختلاف هست زیرا انتقال تخیلی. انتقال تخیلی توجه کنید یعنی اون انتقالی که تخیل ما در حال خواب پیدا میکنه، یا انتقالی که تخیل در حال وحی پیدا میکنه، اون انتقال خواب بیننده، اون انتقال موهائله، شخص موهائله یا شخصی که داره خواب میبینه انتقالات تخیلی پیدا میکنه، یعنی انتقالاتی که عامل اون انتقالاتش خیالش بوده. انتقال تخیلی احتیاج به یه مناسبت حقیقی نداره، که مناسبت حقیقی مناسبت خاصه برای همه یکسانه، بلکه مناسبت هر کسی به حد خودشه. مناسبت ها مناسبت های نسبی هن. با عادات فرق میکنن، با اوقات فرق میکنن، به حسب اشخاص فرق میکنن. یک مناسبت حقیقی نیست. مناسبت حقیقی در کل جهان یکیه، برای هر چیزی یک مناسب هست، یک مناسب حقیقی هست. خب اگر مناسب حقیقی ملاک بود، ما همه خوابها رو یه جور تعبیر میکردیم، اما چون مناسب حقیقی ملاک نیست، مناسبت ها به حسب اشخاص و اوقات و عادات فرق میکنه، لذا تعبیر هم باید فرق کنه. لأن الانتقال تخیلی احتیاج به تناسب حقیقی نداره، بلکه اینما یکفی در این انتقال تناسب ظنی یا تناسب وهمی، که برای هر کسی ممکنه مختلف اتفاق بیفته. و ذالکه این تناسب وهمی و ظنی یختلف بالقیاس الى کل شخص یک، و یختلف الزن بالقیاس الى شخص واحد فی وقتین و به حسب عادتین. دو تا شخص ممکنه دو جور خواب، یک جور خواب ببینن، دو جور تغییر بشه، چون تخیلشون دو نوع مناسبت که ملاحظه کرده. یا یک شخص ممکنه در دو وقت یا در دو عادت دو خواب مختلف ببینه، اون وقت هر کدوم از این دو خوابش رو با اینکه یک شخص بیننده خوابه یه جور تعبیر بکنیم. علتش اینه که در دو وقت دو جور مناسبت رو ملاحظه شده، یا در دو عادت دو جور مناسبت رو ملاحظه شده. حقیقی یعنی عقلی، من باید توضیح میدادم، اینو توضیح ندادم. حقیقی یعنی عقلی. در فصل هشتم از نمط هشتم یه مطلبی رو گفتیم، مطلب خیلی خوبی بود، ظاهرا فصل هشتم بود، بله فصل هشتم از نمط هشتم مطلبی رو گفتیم که به درد خیلی جاها میخورد، اما خیلی سریع ازش گذشتیم. و اون مطلب این بود که عقل خالص مورد اختلاف هیچ یک از افراد بشر نیست. اگر چیزی معقول باشد و خلطی نداشته باشه، همه انسان ها یک جور میفهمنش، عقل همه یک جور میکنه. اگر میبینید اختلاف در معقولات هست، ببینید که یه چیزی در این معقول دخالت کرده، عادتی دخالت کرده، شخصیتی دخالت کرده، تربیتی دخالت کرده، جغرافی دخالت کرده، زمان دخالت کرده، بالاخره یک چیزی در خارج دخالت کرده که اون شخص میگه کشتن گاو جایزه، اون یکی میگه حرامه. عقلشون اگه باشه، عقل هر دوشون یک حکم میکنه. در این جور مسائل عقل صریح حکم نمیکنه، عقل تربیت شده حکم میکنه. چون عقل تربیت شده حکم میکنه، عقلی که تو هند تربیت شده باشه میگه کشتن گاو حرامه، عقلی که جای دیگه تربیت شده باشه میگه کشتن گاو جایزه. تربیت ها فرق میکنه. پس عقل همیشه اگر صریح باشه، اگر عقل صریح باشه، بین همه انسان ها مساویه، چون عقل انسان ها یکسان حکم میکنه، نه مختلف. اختلاف از ناحیه عوامل دیگه است. اینو در نمط هشتم گفتیم، در فصل هشتم از نمط هشتم. حالا اینجا هم همینو میگیم، تناسب حقیقی یعنی تناسب عقلی. تناسب عقلی یعنی تناسبی که عقل بفهمه، تناسبی که عقل خالص بفهمه، در همه انسان یکیه. یعنی عقل منی که دارم خواب میبینم مناسب این صورت رو فلان چیز میبینه، عقل شما هم همون میبینه. هیچ که عقلش اختلاف نداره. اما اگه تناسب ظنی و وهمی باشه، نه گمان من به یه چیزی منتهی میشه، گمان شما به یه چیز دیگه، وهم من به یه جا میره، وهم شما به یه جا دیگه. وهم ها مختلف حکم میکنن، گمان ها مختلفن، اما عقل مختلف نیست. اگر تناسب حقیقی و عقلی باشه یکی بیشتر نیست. و اگر یکی باشه، هر کس که خواب دیده باشه، فلان خواب دیده باشه، تعبیر ها یکسانه. اما چون مناسبت های حقیقی نیست، بلکه مناسبت های وهمی و ظنیه و قهرن مختلف میشه، خواب ها تعبیرات مختلف پیدا میکنه. حالا روشن شد و توضیح میدادم. من عجله دارم که زود مطلب تموم کنم، وارد بحث بشم، وارد بحث خلاصه گیری بشم. به همین جهت بعضی چاره دارم حس میکنم. و باقی الفصل ظاهر و بهی قد تم المقصود من الفصلین المتقدمین. با این فصل 23 که معنون بود به عنوان، با این فصل 22 که معنون بود به عنوان تذنیب، مقصودی که از دو فصل قبل، این فصل 20 و 21 داشتیم تموم شد. چون عرض کردم وقتی ما وارد فصل 20 و 21 شدیم، خواستیم اینو بیان کنیم که چرا بعضی خوابهایی که ما دیدیم عیناً در خارج واقع نمیشن. با تعبیرشون کنیم، تعبیرشون ببریم. چرا؟ حالا علتش روشن شد. از فصل 20 شروع کردیم، تا فصل 20 ختم کردیم. معلوم شد که متخیل تصرف میکنه. وقت تصرف متخیل رو هم توضیح دادیم که کجا تصرف میکنه، کجا تصرف نمیکنه. در فصل 21 گفتیم کجا تصرف میکنه، کجا نمیکنه. به فصل 22 که رسیدیم گفتیم اونجایی که تصرف نکرده احتیاج به تعبیر نیست، اونجایی که تصرف کرده احتیاج به تعبیر هست. توجه کنید این سه تا فصل به هم مرتبط شدن. پس با فصل 3 اون چه که مقصود ما در دو فصل قبل بود تموم شد. و با همین فصل مقصودی که در اخبار به غیب داشتیم تکمیل شد. یعنی به اینجا که رسیدیم بعد از 16 تا فصل بحث اخبار به غیب رو تموم کردیم. الان دیگه بحثی در اخبار به غیب ما برای این توجیهاتی که گفتیم نداریم. البته دو تا فصل دیگه مربوط به اخبار به غیبه. هر چقدر 18 تا فصل داریم درباره اخبار به غیب، دو فصل دیگه مربوط به اخبار به غیبه. اما ما تا حالا استدلالی رو که شروع کردیم، اول یادتون باشه اخبار به غیب کردیم، اخبار به غیب رو می‌خواستیم بگیم ممکنه، اول گفتیم تجربه دلالت می‌کنه و قیاس دلالت می‌کنه. تجربه در ضمن فصل دومش ذکر کردیم، در فصل سوم به بعد که تا اینجا فصل 16 قیاس رو داریم مطرح می‌کنیم که قیاس خیلی طول کشید. قیاس که تموم شد، ما استدلالاً ثابت کردیم که اخبار به غیب جایزه. حالا در اشارتون که فصل بعدی ما فصل 23 از راه نمونه های دیگری که از طریق هیلگری به دست میاد اخبار غیب درست میکنیم. این انشاءالله بعدا خواهیم گفت. شخصی رو شدیدن میدونن، خستش میکنن، متخیلش رو به هیجان وا میدارن، غیب میگه. یا شخصی رو که احمق باشه جلو، یا بچه باشه جلوی آینه میشونن، نور شدید تو آینه میتابونن، یا آبم جلوش میذارن میگن یه جنی داره میاد، تلقی میکنن، اینا غیب میگه. یا یه نفر رو دستشو میذارن به تای دیگه سیاه، بعدا میگن بزن تو روغن، بعدا میگن جلو چراغ، این نور میخوره به این سیاه براق شده، این بهش میگن شدید نگاه کن پلکم نزن، این شدید نگاه میکنه چشمش بالاخره به هیجان میاد، خب خیالش به هیجان میاد، متصل بشه به عالم هفرود و شروع میکنه به گفتن. اینا چیزایی که در فصل بعد خواهیم گفت ان شاء الله. اینا عرض میکنم غیب گویی از طریق هیله گریه، نه قیاس اینا نیست، نمونه هاییست که بعدا ثابت میشه. فصل بعدش که فصل 24 یه توضیح دیگریست که عرض کردم قبلا، بعد هم عرض خواهم کرد. پس ما با این فصل 16 همی که تموم شد بحث اخبار به غیب رو استدلالا تموم کردیم، چه تجربتا چه قیاسا. تجربه که روشن، اما قیاس. توضیح مختصری از این 16 تا فصل عرض میکنم، اگرم گیر شده باشه نداره مطلب گفته بشه. توضیح مختصری عرض میکنم، همونجور که عرض کردم این توضیح رو ممزوج میکنم با آنچه که در اشارات آمده و آنچه که در جلد 8 مطالب العالیه فخر رازی گفته. طریق بیانم طریقی است که فخر رازی میگه، نه طریقی که مصنف گفته، ولی تمام مطالب رو تا جایی که لازمه عرض میکنم که خلاصه از تمام مباحث گذشته به ذهن من بیاد که یه مروری باشه و در ضمن تلفیق بین فصول. گفتیم که قوه خدا به ما داده به نام حس مشترک. این قوه هم از خارج یعنی از حواس ظاهره صورت قبول میکنه، هم از باطن یعنی خیال یا نفس صورت میگیره. و بعد توضیح دادیم که اون صورتی که اون چه که مربوط به علم غیب و اخبار به غیبه، گرفتن صورت از باطنه، گرفتن صورت از ظاهر کاری به غیب نداره، حس مشترک ما اگر از ظاهر صورتی رو گرفت، این غیب‌گویی نیست، این اطلاع بر غیب نیست، اطلاع بر شاهده، بر شهود، بر مشهوداته. اگر از باطن گرفت، از متخیله گرفت، باز ارزش نداره، چون که بعدن خواهیم گفت از نفس گرفت ارزش داره. بعد میگیم که پس از باطن هم میتونه صورت بگیره، اون که از ظاهر میتونه صورت بگیره اون رها میکنه، کار بهش نداره، اینی که از باطن میتونه صورت بگیره الان درش بحث میکنه. میگیم دو چیز مانع است حس مشترک رو که از باطن صورت بگیره. اگر این دو مانع برطرف بشن صورت رو از باطن میگیره. مانع اول عبارت است از پر شدن حس مشترک. حس مشترک از صور خارجیه پر میشه، این دیگه صورتی رو از باطن قبول نمی کنه، چه اون باطن متخیله باشه چه باطن نفس باشه. بنابراین در حال بیداری در نفوس متوسط که نفوس قوتی ندارن که حس مشترک رو مهار کنن، حس مشترک اختیارش رو در خودش رو در اختیار حس حواس ظاهره قرار میده و توجهی به باطن که متخیل است و نفس نداره، از این دوتا باطن صورت قبول نمی کنه. این یک مانه. پس یک مانه اشتغال حس مشترک به صوری است که از خارج میان. مانع دوم قوت نفسه. اگر نفس قوی باشه به یکی از باطنها که متخیل است اجازه نمیده که صورت جری بکنه و صورتش رو به حس مشترک بده، ولو حس مشترک هم خالی باشه و رو حس مشترک آماده پذیرایی صور هم باشه، اما چون متخیل قدرت نداره تحت تصرف نفس صورت جری بکنه، صورتی وجود نمیگیره که به حس مشترک افاضه بشه، به حس مشترک ارسال بشه. این دو مانع برای گرفتن صورت از باطنی که متخیل است دو مانع وجود داره، یکی پر بودن حس مشترک، یکی مشرف بودن نفس بر متخیله و مانع شدن نفس متخیله را از حکایت کردن. این دو تا مانع اگه توجه کنید یکیش مال نفسه، یکی دیگه‌اش نه. اگر حس مشترک پر باشه باز ما نفس هم نمیتونه صورت بفرسته. حس مشترک اگه پر باشه مانع، این مانع برای نفس هم است. پس در نفسی که میخواد صورت بفرسته این شرط میشه که حس مشترک خالی باشه، یعنی در حال خواب باشه انسان. یا اگر خالی نیست نفس انقدر قوی باشه که به حس مشترک بگه علاوه بر این که از صبر از خارج داری صورت میگیری، صورتی رو که من میفرستم قبول کن، که نفس قوی باشه. این همه رو گفتیم در فصول ها، توجه میکنید که کجاها این مباحث گذشته. اگه خوب مطالعه کرده باشید متوجه میشین که کجاها این مباحث گذشته. از همین بحثی که الان دارم عرض میکنم که اگر نفس قوی باشه در فصل 19 هم گذشته. یا در فصل 17 هم. فصل 17 و 18 و 19 در همین زمینه بود. بله. حالا اگر موانع برطرف شد، یعنی حس مشترک خالی بود انسان خوابش برد، یا اگر خالی نبود نفس قوی بود، متخیلن فعال نشد، بله حالا اینو کار ندارم، و متخیلم نفسی برش مشرف نبود، انسان شروع میکنه به خواب دیدن. این خواب چند جور میشه؟ به تقسیم اولی دو قسم میشه. یه خوابی که متخیله ساخته و به حس مشترک داده و انسان داره میبینه. یه خوابی که نفس از بالا گرفته به متخیله داده و به حس مشترک وارد کرده. این اولی که متخیله ساخته سه قسم میشه که هیچ کدومش تعبیر نداره و بی‌ارزشه. اول این که انسان در حال بیداری چیزی رو تصور میکرده، بعد خوابش میبره دنباله اون تصور رو متخیله داره میسازه. تو خواب انسان داره خواب میبینه، اما این خواب دنباله همون بیداریشه، این تعبیر نداره، از غیب خبر نمیده، اما دنباله فکرشو داره انجام میده. این یک صورت. صورت دومی که در حالت بیداری مشغول تفکر بود نه تصور. در صورت اول تصور میکرد، یعنی صورتی رو داشت تصور میکرد. در صورت دوم تفکر میکنه، یعنی داره یه چیزایی رو کنار هم میچینه و نتیجه میگیره. فرض کنید رفت حد وسط رو پیدا کرد، صغرا و کبرا رو چید، خوابش برد، نتیجه رو تو خواب میگیره، دنباله بیداری رو خواب میبینه، نتیجه رو تو خواب میگیره، شاید این نتیجه رو دوباره در یه قیاس دیگه به کار ببره. اینا دیگه تعبیر نداره، ممکنه است درست باشه ها، خوابش درست باشه و خوبم بفهمه، بهتر از بیداریش هم بفهمه، ولی تعبیر نداره. یعنی مربوط به غیب نیست، مربوط به اخبار به غیب نیست. صورت سوم اینه که روحی که این متخیله رو حمل میکنه، روح بخاری که متخیله رو حمل میکنه، مریضه. مثلا گرفتار برودت شدیده. این شخص وقتی میخوابه خواب برف میبینه، روحش گرفتار برودت شده، خواب برف میبینه. یا روحش دارای حرارت شدیده، این خواب احتراق و دخان و امثال ذلك میبینه. یا مثلا گرفتار فرض کنید که یبوست خواب خاک و ظلمت و این چیزا میبینه، یا گرفتار رطوبت خواب بارون میبینه، امثال ذلك. اینا رو فخر رازی میگه این خواب ارزش نداره، این خواب هم ساخته های متخیل است. این ستاقه ساخته متخیل است. اینا ممکنه بعدش هم واقعیت داشته باشه یا حکایت از یه چیزی واقعی بکنه، اما تعبیر نداره، اخبار به غیب نیست، اطلاع بر غیب نیست. قسم بعدی که میگیم اطلاع بر غیبه، که نفس صورتی رو گرفته، این صورت رو واگذار کرده به متخیله، اثرش رو واگذار کرده به متخیله، متخیلم واگذار کرده به حس مشترک، حس مشترک دیده. این چند حالت پیدا میکنه. یا صورت همین که امروز خوندیم واضح وارد متخیل شده، متخیل درش تصرف نمی کنه، همون صورت دیده میشه، احتیاج به تعبیر نداره. یا اینکه خفیاً وارد متخیل شده، متخیل عوضش میکنه، اگر تعویضش کرد به مناسب تعبیر میشه، اگر تعویض کرد به غیر مناسب تعبیر نمیشه. و در وحی هم همین حکم داره. من این آخرش خودتون گفتم که مباحث امروز ما بود، یا یه خورده امروز و دیروز و پریروز بود، بالاخره نزدیک بودیم باشه و وقتم دیگه داره تموم میشه، این که تون گفتم. پس مطالب جمع شد که ما چه جور خوابی رو میگیم اطلاع بر غیب، یا در چه بیداری اطلاع بر غیب پیدا میکنیم. در حالت بیداری گویی ممکنه متخیل ما مریض باشه، یه چیزایی بسازه، چنانچه در ممرورین و مبرسمین دیدیم اینا مریض بودن، متخیلشون یه چیزی میساخت، این دیگه اخبار به غیب نبود. اخبار به غیب در وقتی بود که شخص بیدار نفسش متأثر بشه از عالم ملکوت و بعد این تأثیر رو به متخیله و بعدم به حس مشترک بده. اون وقت انسان اگه دید میگن درست دیده. پس بحث ما تموم شد، اخبار به غیب روشن شد که چجوری حاصل میشه. و قیاس هم تشکیل دادیم، قیاس هم من یادم رفت کنم، قیاس هم تشکیل دادیم که در عالم غیب صور موجودات خارجی که بعداً میخوان وجود بگیرن موجوده، و ما اگر متصل بشیم به عالم غیب این صور رو به حد استعداد خودمون میگیریم و به همون مقدار صورتی گرفتیم، عالم به غیب خواهیم شد. حالا چطوری صورت میگیریم؟ همین صورتی که هستیم، بعد نفس ما وارد میشه، از نفس ما متخیله، از متخیله به حس مشترک، منتها به گاهی متخیله تصرف میکنه، گاهی تصرف نمیکنه. این خلاصه بحث اطلاع بر غیب بود، چه در خواب چه در بیداری. و بعد از اینکه ما اطلاع بر غیب پیدا کردیم، اخبار به غیب هم برامون امکان داره. پس اگر تا اینجا این نتیجه رو گرفتیم که اگر شخص عارف اخبار به غیب میکنه، تعجب نکنید، این یه امریست که انجام شدنیست، یه امریست که انجام شدنیست، و هم تجربه در خواب دلالت بر وقوع و امکانش میکنه، هم قیاسی که الان تشکیلش دادیم دلالت میکنه بر اینکه یه همچین کاری انجام شدنی و ممکنه. پس اشکالی نداریم در این که سومین خاصیت عرفانی رو قبول کنیم. اولین خاصیت عرفانی این بود که امساک میکند عن القوت مدتا مدیده، این رو اثبات کردیم. دومین خاصیت این بود که کارهایی رو که شاق است از عهده دیگران خارج است انجام میده، این رو اثبات کردیم. سومی که خیلی طول کشید اخبار به غیب بود. ما ثابت کردیم که اطلاع بر غیب برای انسان ها ممکنه، و وقتی اطلاع حاصل شد امکان غیبم، اخبار غیبم ممکنه. و الان نتیجه گرفتیم که اگر عارف اخبار به غیب میکنه، امر خیلی غریبی نیست، امریست که توجیه طبیعی داره، و توجیه طبیعیشو در ضمن این 16 تا فصل گذروندیم، که دیگه فصل بعدی که 17 همه انشالله باید بعدا خونده بشه، و فصل بعدترش هم که فصل 18 همه چرچ کردم در مورد این بحثه که ایشون میخواد بگه این چه که ما گفتیم، فکر نکن دلیل آوردیم بعد دنبال تجربهش رفتیم، گفتیم انسان میتونه عالم به غیب بشه بعد رفتیم دیدیم یه نفر عالم به غیبه. نه، ما اول دیدیم افرادی عالم به غیبن، خواستیم توجیه کنیم کارشون رو، اینطوری پیش آمد برامون. نه ما استدلال بکنیم علم به غیب رو بدون توجه به اتفاقات خارجی ثابت بکنیم بعدن بگیم اتفاقم افتاده، نمونم در خارج داره. نه، ما اول نمونه هاشو دیدیم، تعجب کردیم که چطوری یه انسان خبر از غیب میده، بعد که نمونه ها رو دیدیم دنبال دلیل گشتیم، این دلایل رو برای شما ردیف کردیم. الحمدلله.